بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله سه می‌فرمایند یعتبر و تمام و تمکنه من التصرف فی ما یعتبر و فی الحول فی تمام الحول فاذا خر ذلک فی اثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول و یحتاج الى حول جدید و فی ما لا یعتبر فیه الحول ففی اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل و اشکال و الاقوى ذلک و الاحوت و العدم. عرض می شود که در این مسئله سه می فرمایند که این تمام و تمکن من التصرف رو که ما اعتبار کردیم و جزء امور قرار دادیم که با توجه به اون امر زکات واجب میشه و اگر اون امر نباشه زکات واجب نیست، اینجا در اموری که حول درش اعتبار داره در مسئله زکات، مثل مثلا انعام ثلاثه و قلات اربعه و درهم و دینار و امثال ذلک، این تمام تمکن در تمام اجزاء حول باید وجود داشته باشه و اگر در یک لحظه ای ولو مرتفع بشه اینجا وجوب زکات هم مرتفع می شود، مگر اینکه حول جدیدی تحقق پیدا بکنه و الا اون حولی که این مسئله تمام و تمکن در بعضی از اجزاء اون حول منتفی شده در اون حول زکات واجب نیست. اینجا یک نظری هم به حرف گذشته بکنیم. نظرتون هست که در مسئله اعتبار عقل که دومین چیزی بود که در وجوب زکات معتبر بود، چون اولیش مسئله بلوغ بود، دومیش مسئله عقل بود، اونجا مرحوم سید صاحب عروه قدس سره یک فرمایشی ذکر کرده بود اگر نظرتون باشه، و او این بود، اون حرف ایشون این بود که اگر کسی عرض می شود که یک جنونی که مخالف با عقله براش پیدا بشه، آنن او ساعتن، این ضرر نمیزنه، چون صدق عرفی در اینجا محفوظه و با توجه به صدق عرفی ما باید بگیم وجوب زکات هست. و اگر باز نظرتون باشه اونجا ما عرض کردیم در همون بحث سابق در مسئله اعتبار عقل اونجا یه حرفی زدیم که این حرف رو همه جا باید مورد توجه قرار داد، و اون حرف کلیش اینه: درسته که احکام شرعیه مبتنی بر مسامحات عرفیه است و دقت‌های عقلی درش مطرح نیست، حاکم در باب موضوعاتش همون عرفه. ایشون هم می‌فرمایند که یک لحظه یا یک ساعت جنون پیدا بکنه این ضربه نمیزنه به صدق عرفی عنوان عاقل. ما اونجا در جواب از ایشون اگر نظرتون باشه عرض کردیم که مسامحات عرفی دو جوره. یک مسامحه عرفی داریم که از نظر خود عرف هم مسامحه است، یعنی خود عرف هم با توجه به تسامحش این حرف رو میزنه و میگه من مسامحتن اینجوری میگم. اینجا احکام شرعیه بر این مسامحات عرفیه ابتنا نداره، باید بلکه از نظر عرف یک حقیقت باشه، ولو اینکه عرض میشود از نظر عقل عرض میشود مخالف با این معنا باشه. مثال میزدیم به مسئله دم، میگفتیم اگر یک پارچه سفیدی آلوده به دم شد، بعد این پارچه سفید رو شستن، حسابی هم شستن، ولی اون رنگ رو از دست نمیده، چون پارچه سفیده هر جوری هم بشورید اون رنگ خون محفوظه. اینجا عقل رو که بخواییم حساب بکنیم، عقل میگه وجود رنگ دلیل بر وجود خونه، ولی عرف حقیقتاً میگه اینجا خون وجود نداره، لذا میگه 10 بارم بشورم همینطوره، مطلب عوض نمیشه. پس مسامحات عرفیه در اونجای به درد میخوره که از نظر خود عرف عنوان مسامحه نداشته باشد، و الا اگر از نظر عرف عنوان مسامحه داشته باشه مثل همین مسئله زوال عقل در مضی حول و سنه، اگر کسی یک آن یا یک ساعت یا بیشتر مجنون شد، عرف میگه این ضربه‌ای به عاقل بودنش نمیزنه. خب ضربه نمیزنه، از عرف انسان سوال میکنه که آیا چشم بسته میگیم ضربه نمیزنه یا حقیقتاً ضربه نمیزنه؟ عرف نمیتونه بگه آدمی که دیوانه شده این یصدق علیه انه عاقل، ولو در یک لحظه دیوانه شده باشه، اما اگر گفت عاقله این رو چشم بسته میگوید. ولی اگر ازش بپرسیم دقیقا این آدم عاقله، میگه نه، حالا من عقیدم این است که مثلا یک لحظه یا یک ساعت اگر جنون پیدا بکنه این ضربه ای به صدق عاقل بودنش نمیزنه. گفتم پس کلی مطلب این است که ما روی همون تسامح عرفی رفتار میکنیم، ولی تسامح عرفی در اونجاییست که از نظر خود عرف تسامح نباشه، اما اگر عرف چشم بسته میگه این طور نیست، ما تابع این مسئله نیستیم، کما این که در مسئله ملکیت ما این حرف رو زدیم و مسلم هم هست در مسئله ملکیت هیچ کس تردید نداره که در اونجایی که مزیه حول معتبره، اگر در یک آن ولو یک آن ملکیتش زائل بشه، این زوال ملکیت لطمه میزنه به مزیه حول. باید در تمام حول این ملکیتش زائل نشه ولو یک لحظه. در این مسئله عقلم همینطوره، در این مسئله تمام و تمکنه من تصرف که تقریبا امر پنجمی بود که ما ذکر میکردیم و عرض میکردیم که مقصود از تمکن هم تمکن از تصرف خارجیه، یعنی عملا در اختیار او باشه، و هم تمکن از تصرفات اعتباریه مثل بیع و شراء و نقل و انتقال و امثال ذلک. خب اگر در امری که در تعلق زکاتش حول معتبره، آمد در یک ساعت تمکن از تصرف به طور کلی از این گرفته شد، یا یک نوعش، چون هر دو نوعش معتبره، و عرض کردیم جایی که هر دو نوع معتبره باید اجتماع پیدا بکنن امرین تا اینکه زکات واجب باشه. اینطور نیست که بگیم این مرکب اعتبار داره، حالا یکیش هم باشه کفایت میکنه، نه، این اجتماع الامرین دخالت در این مطلب داره. نتیجه این حرف اینه که در مسائل و مواردی که تمکنه از تصرف رو به هر دو معناش ما اعتبار میکنیم و از یک طرفی هم حول در وجوب زکات اعتبار داره، باید این تمام تمکن در تمام لحظات سال باشه. اگر در یک لحظه این تمکن ولو به یکی از دو نوعش از بین بره، اینجا زکات واجب نیست، مگر اینکه یک حول جدیدی پیش بیاد و به عنوان حول جدید زکات واجب باشه. پس نتیجه اینطور شد، می‌فرمایند که این اعتبار تمام تمکن با هر دو جهتش، تصرف خارجی که در دسترسش باشه و تصرف اعتباری مثل نقل و انتقال و بیع و شراء، این در اموری که مزیه حول درش اعتبار داره باید در تمام لحظات و در تمام آنات سال این معنا موجود باشه. و این حرفی که مرحوم سید در مسئله زوال عقل فی آن واحد یا فی ساعت واحد زدن و استدلال کردن که این از نظر عرف عنوان عاقل برش صدق میکنه، اون روز هم عرض کردیم این حرف صحیح نیست و ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. حالا در این مسئله، پس اونجایی که مزیه حول معتبره، فی تمام آنات الحول باید تمکن از تصرف داشته باشه به کلا شقه، به هر دو شقی که در تمکن از تصرف معتبره. اما اونجایی که مزی حول درش اعتبار نداره، اونجا دیگه شرط وجوب زکات نیست. اینجا آیا عرض می شود که ما چه بگیم؟ می فرمایند که اینجا حال تعلق وجوب رو ذکر بکنیم، بگیم در اون حالی که میخواد زکات واجب بشه و مزی حولم اعتبار نداره، در اون حال باید تمکن از تصرف داشته باشه، چون غیر از این دیگه نمیتونیم. عرض میشود ولو اینکه میفرماین مقتضای احتیاط این است که قلی دائره رو بیشتر توسعه بدیم و حکم بکنیم به وجوب زکات در مقدار وسیع‌تر، ولی از نظر فتوا و از نظر اقوا ملاک همون زمانی است که میخواد زکات تعلق بگیره. آیا ببینیم در اون زمان شرایط وجود داره یا وجود نداره؟ مزی حولم که اعتباری نداره، در خیلی از موارد زکات هست که مسئله حول مطرح نیست. پس نتیجه بحث امروز در رابطه با این مسئله این شد که در اموری که مزی حول درش معتبره، تمامی شرایط و اموری که در وجوب زکات معتبره باید در تمامی حول من اولهی الی آخره وجود داشته باشه، و اگر یک آن از بین بره زکات واجب نیست. کما این که عرض کردم در مسئله ملکیت این مسئله قطعیه، اگر در طول سال یک آن ولو از ملکیتش خارج بشه زکات بهش تعلق نمیگیره، باید در سر تا سر سال مالک باشه تا زکات به مزدی حول تعلق بگیره. بس در اون چیزایی که مزدی حول معتبره این فرمایش رو دارن، در تمامی اموری که در وجوب زکات معتبره که یکیش هم مسئله عقل بود که عرض کردیم مرحوم سید عروه اون فرمایش رو فرموده بودن، البته ما هم همونجا جواب دادیم به حسب ظاهر، ولی مسئله اینه که اگر یک امری بخواهد متعلق زکات واقع بشه و شما هم شرط کردید که یکی از اموری که در وجوب زکات معتبره تمام و تمکن من از تصرفه و از اون طرف مزی اولم اعتبار داره، باید در تمام سال تمامی این امور باشه، اونم بدون چشم پوشی، یعنی از نظر عرف حقیقتاً این امور وجود داشته باشه. اما اونجایی که عرف چشم بسته بخواد یه مطلبی بگه، احکام شرعیه بر این نوع مسامحات عرفیه عرض می شود ابتنا نداره. مسئله بعدی اونم همینطور، اونم همینطور. مسئله چهار می‌فرمایند ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلق الزکات الا فی مثل الخیار المشروط برد الثمن مما تكون المعامله مبنیتن على ابقاء العین فلو اشترا نصابا من القنم و کان للبایعه الخیار جرا فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه. می فرمایند که اگر معامله بود و در اون معامله جعل خیار شده بود برای غیر مالک، عرض می شود که این جعل خیار برای غیر مالک این مانع از تعلق وجوب زکات نمی شود مگر در یک مورد، و اون مورد هم مسئله بیع الشرط یا بیع الخیاره که در کتاب مکاسبم در خیارات ملاحظه کردید. بیع الشرط عبارت از اینه، عرض می شود حقیقتش اینجوریست. یکی فرض کنید که احتیاج به پول داره، حالا برای یک امری، و از اون طرف در یه خانه هم نشسته، به خانهش هم خیلی علاقه داره، نمیخواد خانه رو همطور به طور قطع و کلی بفروشی که از دستش بره، میخواد یه کاری بکنه که هم پولی دستش بیاد و هم خانه در جای خودش محفوظ بمانه. اینجا یک عنوانی در کاره که عرض کردم گاهی ازش به بیع و شرط تعبیر میشه، گاهی ازش به بیع و خیار. این بیع و شرط معناش اینه، این خانه با اینکه خیلی هم مورد علاقش هست، میاد به زید میگه که من این خانه رو به شما میفروشم، فلان مقدار پول مورد احتیاج مبرم من هست، شما به عنوان ثمن خانه به من بده، ولی از یک طرف هم چون من به این خانه خیلی علاقه دارم و نمیخوام این خانه از کف من خارج بشه، اینجوری باید معامله میکنم، میگم من خانه رو به شما فروختم به شرط اینکه مثلا تا یک سال دیگر اگر پول شما رو آوردم و پول شما رو برگردوندم بتوانم خانمم برگردونم، که هم امروز به ضرورت داشتن پول و حاجتی که برش مترتبه برسم و هم خانم هم از دست نداده باشم. خانه رو به شما میفروشم به صورت بیع و شرط، یعنی مثلا 100,000 تومان خانه رو به شما میفروشم، ولی به این صورت که اگر تا یک سال دیگه من خانه رو یعنی پول تو رو آوردم بتوانم خانم رو پس بگیرم از شما. این خیلی بحث مفصل شیرینی داره که شیخ هم در مکاسب به عنوان بیع و شرط یا بیع و خیار مطرح کرده. بد نیستم حالا دوباره مراجعه کنم. در اینجا می فرماید که اینجا زکات عرض می شود که به این کسی که مثلا خانه یا شبه خانه بهش منتقل شده زکات برای این واجب نیست. چرا؟ برای اینکه این حق نداره خانه رو منتقل به غیر کنه، حق نداره، باید این خانه محفوظ باشه تا بعد از یک سال اون شخص مشتری اگر پولش آورد بتوانه خانه خودش رو برگردونه. لذا در این ایام مثلا یک سال این حق نقل و انتقال هم نداره، نمیتونه خانه رو مثلا بگه از غیبت اون صاحب خانه اصلی ما استفاده میکنیم میفروشیم. شرعاً حق فروش نداره، مثل همونی که در رابطه با رهن ذکر کردیم که مال با اینکه مال راهنه معذالک چون حق تصرف اعتباری در این مال نداره، به لحاظ رهنیتی که اینجا تحقق پیدا کرده لذا مرتهن نمیتواند بفروش، یعنی راهن نمیتواند بفروشد. پس اینجا هم بیع الشرط و بیع الخیار این خصوصیت رو داره. اما در غیر اینجا اگر یک خیاری در کار بود، فرض کنیم که در غیر اینجا یک نصابی از غنم رو خرید از مالک این غنم ها، یک نصاب از غنم رو که با نصاب زکات برش واجب میشه، این رو خرید از صاحب این غنم و برای حد میشود بایم خیار قرار داد، آیا این جعل الخیار للبایه مع کون المبی و النصاب من القنم این سبب می شود که بر مشتری زکات دیگه واجب نباشه، یا اینکه نه برای مشتری مسئله ای نیست که اونی که در مقابل مشتری هست خیار بایعه؟ خیار بایعه لطمه ای به ملکیت و تمام تمکنه از تصرف مشتری و اشباه ذالک از اموری که در وجوب زکات اعتبار داشت نمیزنه. لذا باید در این مثال اگر یک نصاب از غنمی رو از مالکی خرید و برای اون بایه جعل خیار کرد، نه اینکه خودش مثلا خیار داشته باشه، خودش این نصابش در معرض این است که بایه اعمال خیار بکنه و فسخ بکنه، اما خود مشتری مالکه، وجوب زکات متعلق به مشتریه، وجود خیار برای بایه جلوی تعلق زکات رو و وجوب زکات رو برای مشتری نمیگیره. لذا اگر یک سال بر این بیع و شراء گذشت، اینجا واجب بر مشتری که زکاتش رو بده و عرض می شود وجود خیارم برای بایه ضربه‌ای به این مطلب نمیزنه، برای اینکه متعلق زکات این مالی است که در دست مشتریه و همه اموری که معتبر در وجوب زکاته اینجا تحقق داره. پس فقط در مسئله بع بیع الخیار و بیع الشرط، اونم از نظر مشتری که عرض می شود لازمه این مبیع رو حفظ بکنه تا سر سال اگر یعنی بایه تا سر سال اگر مشتری پولش آورد بتونه این مال رو بهش پس بده، پس این حق نداره که عرض می شود که مال رو بفروشه. اما خود اون کسی که خریده اون یه آزاده، اون دیگه پول داده، اون مسئله نداره که متعلق وجوب زکات باشه. پس خلاصه بحث در این مسئله چهارم که خوندیم، خلاصه بحث این است که اصل وجود خیار برای غیر مالک این مانعیتی از وجوب زکات و تعلق زکات نداره، مگر در بیع و شرط، اونم به لحاظ خصوصیتی که در بیع و شرط اعتبار داره.